بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. حادثه کربلا به محوریت حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت و یاران بی نظیرشون اوج عبادت و بندگی خدا بود. علت این که عبادت اونها در اوج بود معرفت اونها به حق بود و ایمانی که اکمل ایمان بود. وجود مبارک امیر المؤمنین، ایمان رو حقیقتی می دونن که از این حقیقت شعاعهایی با شکار میشه، ظاهر میشه، تجلی میکنه. ایمان رو یک افق میدونن در قلب انسان، ایمانی که محصول معرفت، معرفتی که محصول یا تحصیل علم یا شنیدنه، که هر دو در قرآن مطرحه. اهل معرفت یا با دنبال کردن تحصیل علم دین معرفت پیدا میکنن و از طریق معرفت دلداده به خدا میشن. در اون فضای معرفتشون میبینن وجود مقدس او هم زیبایی بی نهایت، هم علت زیبایی های موجود در هستیه. زیبایی های موجود در هستی رو عمر هر کدومشون رو تموم شدنی میبینن. بنابراین اگر دل به زیبایی های موجود در هستی ببندن، محدود دل میبندن، یعنی دیگه خودشون رو نمیبازن، خودشون رو به این زیبایی ها نمیفروشن، خودشون رو با این زیبایی ها معامله نمی کنن، بلکه زیبایی ها رو بهش علاقه پیدا میکنن طبیعتاً، ولی هر زیبایی رو، حالا یا مال یا زن یا فرزند یا مغازه است یا خونه است یا ابزار دیگر زندگی، به عنوان نیرو و قدرت برای حرکت به سوی حق به کار میگیرن. اهل این که خودشونو با این زیبایی ها معامله بکنن و ببازن و از دست بدن و در مقابل این زیبایی ها بیهوش بشن و مدهوش بشن و مست بشن و از حقایق دیگه غفلت بکنن، نیستن. یقین بدانید تمام پیغمبران خدا به همسرانشون علاقه داشتن. نمیشه که انسان 60 سال با همسرش باشه در کمال بیمیلی. خواهد کمال بیمیلی باشه حقی رعایت نمیشه، تازه حق طرف مقابل هم پامال میشه. یه زن 60 سال همسرش رو بیمیل و بیمحبت و تلخ و جدا طلب بدونه، این که دیگه نشد زندگی. شما در گفته های پیغمبر اکرم این معنا رو میبینید که حضرت میفرماید 3 چیز دنیای شما محبوب منه. یکی همسر محبوب منه، یعنی من زنی رو که عقد میکنم رو علاقه عقد میکنم، رو محبت عقد میکنم، رو عاطفه عقد میکنم. گاهی هم اتفاق میافتاد که از دست همسرانش بعضیاشون آزار میدید، اما زندگی رو به هم نمیریخت، تلخ نمیکرد. حتی خداوند در قرآن مجید در یک آیه از 2 زن پیغمبر به شدت گلایه میکنه که پیغمبر رو سخت مورد رنج قرار دادن، رنج روحی، اذیت باطنی، که این آزار هم انقدر سخت بود که پروردگار فرمود اگر شما دوتا توبه نکنید و دست از آزار پیغمبر من بر ندارید، بدانید که یار پیغمبر من خداست، جبرئیل، صالح المؤمنین که امیر المؤمنین و همه فرشتگان. خیال نکنید این قریبه و کسی رو نداره و اذیتش بکنید هیچ جا حساب نمیشه. با این آزار سنگین پیغمبر خونه رو تلخ نکردن، این دوتا رو طلاق ندادن، بیرونشون نکردن، نگفتن برین خونه باباتون، یا مشتی بهشون نزدن، تلنگری بهشون نزدن، چون علاقه داشتن به همسرانشون. علاقه شون هم یه علاقه طبیعی بود، یا به فرزندشون علاقه داشتن، دست زهرا رو میبوستی، فاطمه رو میبویی، تموم قد جلوی حضرت زهرا بلند می شود. اینا محصول بیمیلیه یا محصول محبته؟ به غذاهای طبیعی هم علاقه داشتن. فکر میکنید پیغمبر هرچی میخورده با بیمزگی میخورده، با بیمیلی میخورده و هر لقمه ای تو کامش تلخ بوده؟ خب عسل میخورده شیرین بوده، خدا رو شکر میکرد. گرسنه بوده نون میخورده لذت میبرد، تشنه بوده آب میخورده لذت میبرد. گاهی هدیه براش میوبردن، قضا هدیه میوبردن، مثلا یه آرد خوبی رو با خورما و روغن تو مدینه رسم بود یه غذای خوشمزه درست میکردن، ترکیبی از آرد و خورما و روغن، هم شیرین بود هم چرب بود هم مقوی. فکر میکنید از اول لقمه تو دهنشون میذاشتن میگفتن چیه؟ چیه که رد بر پروردگاره؟ خب باید نعمت خدا رو آدم تعریف بکنه، از خدای نعمت دهنده باید شکر بکنه، بعدم غذا رو با لذت بخوره. حتی پیغمبر به شما مردم سفارش کردن سر سفرتون که میشینین با بگو بخند غذا بخوری. با بگو بخند غذا بخوری یعنی چی؟ یعنی بچسبه بهتون، هضم بشه. همین که میخندین میگین میشنوین، نیروی دفاعی بدنتون کارش قوی تر میشه. دانشمندان ثابت کردن آدمایی که بگو بخندن خیلی کمتر مریض میشن، چون نیروی دفاعی بدنشون قوی تر از آدمای افسرده و کسل و بی حرف و بی خنده است. یا فکر میکنید پیغمبر اکرم از سفر زجر میکشیدن؟ نه، به تمام نعمتهای خدا علاقه داشتن، هیچ نعمتی رو بر خودشون و بر امتشون حرام نکردن، هر نعمت طبیعی هم که میخوردن مثل دیگران کام مبارکشون لذت میبرده. چیزی که هست در مدینه زمان پیغمبر وضع اقتصاد خیلی سخت بود. خب پیغمبر لباسشون به تناسب اقتصاد زمان خیلی معمولی بود، غذاشون خیلی معمولی بود. زمان امیرالمومنین بهتر شد، زمان ائمه بعد بهتر شد، زمان امام صادق کشور در اوج اقتصاد بود، امام صادق هم بهترین لباسا رو می پوشید، غذاهای خوب هم می خورد. که وقت به حضرت ایراد کرد یه نفر که شما چرا مثل جدتون زندگی نمی کنید؟ فرمود جدم پول نداشت که اونجوری زندگی کنه، من دارم، من چرا زندگی نکنم؟ بیشور. خب اون پول نداشت، اگه اونم پول داشت مثل من زندگی میکرد. خیال میکنید داشت و فراری بود؟ داشت و نمیخورد، داشت و نمیپوشید. یه خانومای مدینه بودن، اینا شغلشون عطاری بود، سبد داشتن، از ایران، از یمن، از شام کاروانا می رفتن و ابزار عطاری می آوردن، ابزار آرایش زنونه می آوردن، عطرای خوبی می آوردن و وسائل خوبی می آوردن. فکر می کنید این خانومای عطر فروش، ابزار فروش و این خانومایی که شغلشون فروختن مواد آرایشی بود، ده قدمی در خونه پیغمبر در می رفتن که نکنه پیغمبر ببینه این سبتو و این وسایل آرایش زنونه رو. حضرت بهشون گفته بود چند رو در میون خونه منم سر بزنین، به خانومام گفته بودن از این وسایل آرایش این خانومای عطار برای استفاده خودتون بخر. این محبت خوبه، محبت مثبته، اما محبوب این محبت ها معبود نبود برای اهل معرفت. این رو فقط دقت داشته باش، محبوب محبت ها معبود نبود. معبود در زندگی اهل معرفت یه نفر بود، خدا، که زیبایی بی نهایت ثابت بود. اون چه هم در هستی بود به نظر اهل معرفت زیبا بود. اون چه قرآن می فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی بی استثناء هر چی در عالم زیباست. اگر من یه چیزی رو نازیبا میبینم، هم چشمم هم فکرم بیماره، بیمار. شما بیاین از نگاه خود خدا آفرینش رو ببینید، جز زیبایی هیچی نمیبینید، هیچ. این حرف قرآنه. ببینید الذی احسن کل شیء، کل شیء یعنی سوسک، از دید خدای موجود زیباست. روباه از دید خدای موجود زیباست، چون تو کل شیء. مار، عقرب تو کل شیء، همه چیز زیباست. اصلا ما نازیبا نداریم، یعنی صادر نمیشه. اگر بخواد از خدا یه موجود بیریخ صادر بشه، باید این بیریختی اول تو خودش باشه. نقاش ازل خودش زیبایی بی نهایت، هر چی میسازه بر اساس زیبایی خودش میسازه. صادر از زیبا غیر زیبا نخواهد شد. اگر بخواد نازیبا صادر بشه، باید بگیم یه جایی وجود خدا شره، یعنی کم داره، نقص داره، باعث شده که این موجود نازیبا بشه. ما نباید زیبایی و نازیبایی رو ارزیابی بکنیم، ما باید متکی و ارزیابی پروردگار باشیم. خود سازنده داره میگه احسن کل شیء خلقه. اما اهل معرفت به مجموع این زیبایی ها علاقه دارن، ولی متعلق علاقه شون معبودشون نمیشه، چون میبینن اینا یه روز نبودن، امرو اومدن، فردام نیستن، اینا لیاقت ندارن معبود آدم باشن. چه لیاقتی دارن معبود آدم باشن؟ چیزی که یه روزی نبوده، امرو پیدا شده، دو روزی هم نیستش، نباید معبود باشه. پس به همه چی محبت داشتن، ولی محبوب این محبت رو به عنوان نیرو برای حرکت به سوی خدا به کار می گرفتن. بهشون می گفتن چرا ازدواج می کنی؟ می گفت به چند علت. یک، جوونم. دو، شهوت دارم. سه، طبیعتاً به همسر علاقه دارم. چهار، میخوام جلو گناهانمو بگیرم، میخوام با زن گرفتن با خدا قاطی بشم، چون وقتی زن بگیرم از هزار گناه 900 توش تعطیل میشه. گناه هم که نداشته باشم، نزدیک به او هستم. زن رو دوست داره، برای خدا. پول دوست داره برای خدا. اگه کسی هم بیاد رو منبر منم مستمع باشم بگه برادران میخوان به خدا برسیم، غیر خدا کسی رو دوست نداشته باشیم. غیر خدا یعنی چه کسی رو دوست نداشته باشیم؟ زنمونو، بچه‌مونو، پولمونو، خونمونو. من بهش میگم آقای گوینده حرف زور داری میزن و یه حرف باطل، یه حرف قلابی. خودت هم که داری میگی دوست نداشته باشین، الان وسط منبر خبر بهت بدن بچه تو یه دوچرخه زده منبر و جمعیت رو ول میکنی ده برو، یعنی بچه تو دوست داری. چون دوست نداشتی میومدن میگودن تصادف کرد، میگفتیم مرد، میگودن بله، میگود اه خب ما حال منبر رو ادامه میدی. همچین چیزی نمیشه. این محبت ها طبیعیه، ولی این محبت ها نباید چنان رها بشه که محبوب رو تبدیل به معبود بکنه. نسائهم قبلتهم نشه، خطرناک. دینارهم الههم نشه، این خطرناک. ولی محبت طبیعی عالیه، ثوابم داره، ثواب داره. شما بچه تو دوست داری اجر داری، شما همسر تو دوست داری اجر داری، شما طبیعتا پول تو دوست داری اجر داری، اجر داری. واقعا ما در روایاتمونه یه کسی یه پولی صبح داشته خونه جا گذاشته، حالا در مغازه یکی میاد میگه که 10 تومن به من بده، 10,000 تومن. میگه چشم آقا جون، 10 تومن دارم بهت میده. دست میکنه تو جیب بغلش میبینه خالیه، جیب دست چپ خالیه. روایت با تو کتابای مهمه. دست راست کتش خالی، ناراحت میشه، گم شده، پولم افتاده، ناراحت میشه. خب طبیعیه که ناراحت بشه. زنگ میزنه خونه، من 10,000 تومن گم کردم، نکنه خونه جا مونده. خانومش میگه آره 10,000 تومانی تو تاخچه است. امام صادق میفرماد به اون مقداری که گم شدن پول تا پیدا شدن قصه خورد، به اون مقدار خدا گناهانشو میبخش. رنج تو به خاطر پول آمرزش گناه قرار دادن، ولی محبت بجا. خوب یه مطلب جالبی هم بگم از یکی از شعرای بزرگ قشنگ. تو شعرشون میفرماین که یه استادی داشت درس میداد توی سالون، 300-400 تا محصل خوب نشسته بود. یه مرتبه یه صدایی از بیرون سالون زد وسط درس، یه کسی داشت داد میکشید مردم من الاغم و گم کردم، هر کی پیدا کرده به من بگه من مژدگانی بهش میدم. استاد سکوت کرد، اون مرد دوباره داد زد. استاد رو کرد به محصلا گفتش که از قیافه زیبا و صدای قشنگ کی بدش میاد؟ به کی از شاگردا انگشتشو بلند کرد به یکی گفت برو بگو الاغت اینجاست، افسارشو بیار ورش تو ببر. کی کسی که از زیبایی ها بدش میاد که عقل نداره، طبع نداره. پس این جمله رو باز بگم یادتون بمونه، محبوب محبت ها رو نذارید معبود محبتتون بشه، نذارید. یه کسی تک پسر بود، خیلی هم مادره رو دوست داشت، باباش هم مرده بود. خب معلومه که مادر تک پسرم عاشق پسرش، دوتا هم با هم یه زندگی خوشی داشتن، یه زندگی خوبی داشتن، یه زندگی راحتی داشتن. یه 3-4 روز این مادر دید رفتار پسر عوض شده. خودم عوض میشه، طرف مقابلش میفهمه. پسر رو صدا زد، گفت با این اطوار و روش و منش و تغییری که پیدا کردی معلوم میشه که رفتی و با محمد رو هم ریختی. گواره مادر، من رفتم نشستم مسجد الحرام، این مرد مطالبی رو گفت، ما هم عقل داریم ننه، دیدیم تمام این مطالب درست حق، قبول کرد، من مسلمون شدم. گفتش که این آقایی که رفتی مسلمون شدی به دستش راجع به مادر چیزی نگفته؟ گفت چرا، اتفاقا یکی از سفارشات مهمش سفارش به مادر بوده و بالوالدین احسان. حالا من بابام که مرده، تو زنده ای، من وظیفه واجب دارم به تو احترام بکنم، رضایت تو رو جلب بکنم، با تو خیلی خوش رفتار باشم، در مقابل تو صابر باشم. گو خب من از این که رفتی مسلمون شدی و بت رو رها کردی ازت راضی نیستم. جوونم از خونه بلند شد اومد بیرون، دوید طرف مسجد الحرام. اول اسلام بود، پسرم اول اسلامش بود، هم مکه اول اسلام بود، هم پسر اول اسلامش بود. گفت یا رسول الله، مادر من ناراضی از این که من مسلمون شد. پیغمبر فرمودن چون سعادت دنیا و آخرت تو در اسلامه و نارضایتی مادر تخریب دنیا و آخرتت، سعادت دنیا و آخرتت بر رضایت مادر مقدم، باش ناراضی بود. و این جاهدا که علا ان تشرک بی شیئن فلا تطعهما. جوونم خوشحال دوید خونه گفت ننه، پیغمبر به من گفته مادرت هم مسلمونید، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. نارضایتی تو سر دین من ضرری به من نده. گفت ننه، یا میری اسلامتو پس میدی، میای مقابل بت سجده میکنی، یا اعتصاب غذا میکنم. نهار نخورد، شام نخورد، صبحونه نخورد، نهار فردا رو نخورد، شام فردا شبو نخورد، هرچی جوونه التماس، مادر، ننه، غذا تو بخور، چیکار به اسلام من داری؟ دیگه کم کم ننه داشت بیحال می شد، دوید اومد در خونه پیغمبر، گو آقا ننم داره می میره. فرمودن چرا؟ گو اعتصاب غذا کرد. جبرئیل نازل شد گاه آقا به این جوون دلداری بده، بگو به جهنم که اعتصاب غذا کرده بس بکنه. تو عالمه خدا و بهشت و قیامت رو از دست بدی که ننت اعتصاب غذا کرد و بکنه. جوونه خوشحال اومد خونه، ننه افتاده بود. چی شد ننه؟ گفت رفتم پیغمبر رو دیدم، گفت به مامانت بگو تا هر وقت دلت میخواد ادامه بده. گفت ای گاره، گفت بودو فنون رو برده بیا. همون مادر مادر اما نباید معبود بشه، پول پوله اما نباید معبود بشه. یعنی نباید اینها باعث جدایی شما از پروردگارتون و باعث جدایی شما از دینتون که همه ارزش هاست بشه. حیفه که آدم زیبای بی نهایت ابدی رو با زیبای موجود فعلی رو که قبلا نبود و بعدنم نیستش عوض بکنه و بعدم معلوم نیست قیامت ما با این زیباها باشیم. خیلی این زیبا قیامت برای عبد از هم جدا میشن. خیلی فرعون یه زن بزرگوار داره آسیه، قیامت این شوهر جهنم، زن بهشت، جدایی ابدی. فرعون هم آدم بیریختی نبود، اونم آدم زیبایی بود، جوان بود، خوشیکل بود، خوب بود، شاه بود، اما خب بازنش برای عبد از هم جدا. نوح قیامت در بهشت، زنش در جهنمه. لوط در بهشت، زنش در جهنمه. اونا نمیخواستن اینا معبودشون بشه. یه زن و شوهرهایی هم اصلا مثل پیغمبر و حضرت خدیجه، دنیا با هم بودن، آخرت هم الالعبد با هم هن. دو زیبا که هماهنگی با هم دارن. این رو دقت داشته باشید. خب برگردم به اول منبر. اهل معرفت که یا بر اثر تحصیل علم دین یا بر اثر شنیدن، هر کدومش، لمن کان له قلبون تحصیل او علق سمع یا شنیدن. آدم با یه عالم ربانی رفیق شده، زیبایی های حضرت حق رو شنیده، معرفت پیدا کرده، از افق معرفت دلدادگی ظهور میکنه. همین که آدم دل به خدا بده، خدا رو بپذیره، یقین بکنه، میشه ایمان. حالا ببینید امیرالمؤمنین چقدر زیبا ایمان رو تعریف میکنه. ایمان رو به عنوان یه افق تعریف میکنه که شعاعهای حتما از این افق طلوع میکنه. یعنی نمیشه آدم مؤمن باشه و اینجور نباش. الایمان و خود امیرالمؤمنین که میدونید رئیس همه اهل ایمان عالمه، امیرالمؤمنین، امیر مؤمنین. یعنی چون ایمانش از همه بیشتر بوده، امیر بر همه مؤمنانه. خب ایمان بیشتر مال معرفت بیشتره. او که در این دریا شنا کرده و زندگی کرده داره این دریا رو تعریف میکنه. ال ایمان شجرتون، ایمان یه درخت. چه درختی؟ الهی. از این درختم جای اسم برده شده، سوره ابراهیم. و سوره فاطر. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. سوره فاطر من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. درخت پاک. الایمان و شجرتون یه درخت الهیه که در سرزمین وجود آدم لایق میکارن با علم با شنیدن. بعد حضرت این درخت رو شرح میدن، ریشش چیه، تنش چیه، میوش چیه و انرژیش چیه. اصل و حل یقین، ریشه ایمان باور صد درصده. باور صد درصد چیه؟ این که من دارم الان این نور افکن و جلوم میبینم داره نور میزنه، 6 میلیارد جمعیت جهان از این در بالا بیان پایین، از اون در آخر برن بیرون، منو کنار این نور افکن وایسونن، تک تک قسم بخورن، بگن به هر چی در این عالم مقدس روشن نیست من باورم نمیشه چون میبینم روشنه. یقین یعنی چیزی که از دستم نتونن بگیرن، یعنی حقیقت بتون آرم. هر 6 میلیارد دروغ میگن که این نور افکنی، من میدونم راست میگه این نور افکن که من نور افکنم. خورشید رو در حال طلوع کی میتونه به انکار من بده که خورشیدی وجود نداره؟ خب من دارم میبینم وجود داره، گرماشم حس میکنم. این یقینه. الایمان و شجرتون اصل و حل یقین، ریشه باور. باور یه رباعی از سعدی براتون بخونم درباره اهل باور. موحد چو در پای ریزی زرش، طلای دنیا رو بیریزی رو پای کسی که یقینه به خدا داره، و یا تیغ هندی نهی بر سرش، یا همه طلا رو جلو پاش بریزی یا یه شمشیر تیز هندی رو فرقش بذاری بگی الان دو نصفت میکن، بگو نه نیست. یا طلا رو ورده بگو نیست. موحد شو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و حراسش زکس، بر این از آیین توحید و بس. شما جوانایی که دانشگاه میرین گالیله رو خوب میشناسین، اهل ایتالیا بود، اولین کسی هم بود که در مقابل دانش زمان خودش که میگفت زمین ثابته و زمین وایستاده، خورشید و ماه و ستاره ها دورش میگردن، اومد اعلام کرد که زمین ثابت نیست، زمین حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی هم داره. دوربین نجومی رو هم او ساخت. محکوم به مرگ شد که چرا گفته زمین سیاره، میچرخ. محاکمه شد. بالاخره پارتی بازی کردن بزرگان ایتالیا که نکشن گالیله رو، اعدامش رو تخفیف بدن به زندان. تو دادگاه بهش گفتن بگو زمین حرکت نداره. گوش شما میگین من بگم زمین حرکت نداره، شما میگین من بگم. بعدم گفتن مأمور بندازش تو زندان. وقتی که از دادگاه اومد بیرون یک لگد زد به زمین گفت میچرخی ها، چون برای من ثابته، چون من با دوربین نجومی دیدم همه سیاراتن میچرخن، تمام منظومه شمسی گردش داره. حالا اینا تو دادگاه به من گفتن بگو زمین نمیچرخه، ولی تو میچرخی. این یقینه. یعنی کلیسان یقین رو همه نمیتونه بگیره، کشیش نمیتونه بگیره، پاپ نمیتونه بگیره، معلمای زمانم نمیتونن بگیرن. برای من وجدانی شده گردش زمین. من چیزی رو که برام ثابته دوربینم نشون میده، من چجوری بگم ثابته؟ نه تو میچرخی. اصل و حل یقین و فرعها اتقا. امیر المؤمنین می فرمد تنه ایمان تقواست. تنه ایمان یعنی کسی که به خدا ایمان داره به این راحتی و به غیر راحتی زلفش با زلف گناه گره نمیخوره. گره نمیخوره. میگه من مهمونم، سفرم سفره پروردگاره، یه لقمه نونی که به من داره میده برای این که من برای خودش باشم، من نمیتونم برای شیطان باشم، من نمیتونم برای شهوت باشم، من نمیتونم برای بت باشم. کسی دیگه منو خلق کرده، کسی دیگه نون منو داره میده، کسی دیگه تداوم زندگی داره به من میده، پیش همونم باید برم. من با اون مخالفت نمی کنم، من با اون دشمنی نمی کنم، من امر او رو اسیان نمی کنم. و فرعها اتقا، تنه درخت ایمان تقواست. و نوره الحیا، و نورها الحیا، روشنایی ایمان حیاست. شرم، حیای از خدا، حیای از مردم، حیای از پدر و مادر، حیای از دوستان، حیای از خود. خیلی صفت زیبایی حیا، خیلی خیلی. پیغمبر به جبرئیل فرمود بعد مرگ من بازم میای زمین؟ عرض کرد یا رسول الله تا قیامت 10 دفعه میام، بیشتر نه، 10 بار. فرمودن بعد من برای چی میای؟ گویا سلسله ارزش هاست که دیگه تو مردم بی ارزش میشه، نمیخوان، میام میبرم. فرمودن چی؟ گوه آقا یکی از چیزایی که میام میبرم چون این ارزش باید به صاحب اصلیش برگرده، حیا از زنانه. نمیخوام میگیریم. وقتی زن بی حیا شد همه جا با همه شکل و با همه قیافه و با همه اطواری میره، دردشان نمیاد، خوششان میاد، خوشش میاد، همه ببیننش، همه از او لذت ببرن، همه عکس چهرهشو تو ذهنشون وردارن، اگه با خودش نمیتونن باشن با عکسش گناه بکنن. میبرم حیال بعد مرگتون. شاید پیرمردا یادشون باشه من 4 سال بعد مردن رضا شاه به دنیا اومدم. اما بعضی ها هستن اونو تو تهرون که 80-90 سالشونه. وقتی رضا شاه اومد گفت باید چادر از سر زنان برداشته بشه، روسری هم نباشه، زنا با موی باز، با روی باز، با سینه باز باید برن بیرون از خونه ها، همه جام برن. تو همین تهرون ما، تو اصفهان، اونجا هم برام گفتن، شیراز برام گفتن، تربت حیدریه برام گفتن، کاشمر برام گفتن، تو 102 شهری که منبر رفتم 50 تا شهرش برام گفتن که بعضی از خانومای با حیای اون زمان وقتی دیدن بی حجابی داره اجباری میشه، بی اجباری هم جوان هم متوسط هم پیرزن نصف شب وضو گرفتن، رو به قبله نشستن، نماز خوندن، گریه کردن، گفتن خدایا مرگ ما رو برسان و صبحم مردن. اینقدر حیا مایه دار بوده روزگار پیش، یعنی دیدن هجوم به حیا میخواد بشه مرگشونو خواستن از خدا، خدا هم جوابشونو داد، گفتن ما تحمل نداریم، اگر پدر بزرگتون زنده است بپرسین از پدر بزرگتون که مادر پدر بزرگتون تو روز روشن شب جلوی شوهر خودش که پدر پدر بزرگ شماست بیروسری نمی اومد بیشینه، خجالت می کشید. 6 ماه پیش من رفته بودم یه شهری، یه قوم خیشی داریم 90 سالشه برای صله رحم، دورم بود، با ماشینم باید میرفتم، نزدیک 70 فرسخ بود، گفتم برم تا از دنیا نرفته دیدنش، سالی یه بار دو بار میرم دیدنش. خدا شاهد هنوز زنان پیر وابسته به فرهنگ خدا که در اونجا زندگی میکنن، من که حالا سنی ازم گذشته، جوونم نیستم و سر و صورتم سپیده، از منزل اون خانوم 90 ساله که قوم خیشمون بود در اومدم، حدود 3 کوچه رو باید رد میشدم تا برسم به خیابون. از هر کوچه اومدم برم یه زن یا دو تا پیر زن از تای کوچه منو دیدن که فقط نو که دماغشونم پیدو، پیرزن 80 ساله 90 ساله، روشونو به دیوار میکردن، میچسبیدن به دیوار تا من بیام ردشم، بعد برمیگشتن میرفتن که من روشونو نبینم، روی بدنیشونو تو چادر. اگه همه زنها و دخترها این بودن که دیگه زنایی نبود، فسادی نبود، رابطه نامشروع نبود، طلاق طلاقکاری نبود، به هم خوردن خونه ها نبود، حیا رفت که انقدر این مملکت به بدبختی گرفتار شد. تا 60 سال پیش تو هیچ خونه صحبت طلاق نبود، تمام طلاقای زمان ما بی علت، بی علت حق، همه ناحق. جوونه 2 سال زن گرفته، یه دختر جلف عوضی، حالا تو اداره، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو پارک به تورش میخوره، محبتش رو جلب میکنه، از زن خودش سردش میکنه، بعد میاد به ننش میگه این دختری که برای من گرفتی اونی که میخواستم نبوده. طلاق کی باعث این طلاق شد؟ بی حیایی یه زن، یه دختر. معلوم میشه هرچی بی حیا تو مملکت بی دینه. چون حیا میوه ایمانه. تعبیر امیرالمومنین خیلی جالبه، میگه نور و حل حیا، نور ایمان حیاست، نور ایمان. یعنی اونه که حیا نداره تاریکه، محجوب از پروردگار عالمه، محجوب. این مسئله که تو مملکت ما یه جام نیست. قرآن مجید به خانوما میگه وقتی مرد نامحرم با تون حرف میزنه، حالا یا تلفن یا رو در رو، برادر شوهرته، قوم خیش دورته، جوابشو میخوای بدی، اینو به زنان پیغمبر میگه که زنان امت درس بگیرن. فلا تخزعن بالقول، با اون عشوه و ناز طبیعی صداتون با نامحرم حرف نزن، تغییر بدین صدا. بعد علت میگه خدا، میگه برای این که کسی که دل بیمار داره با شنیدن صدای تو فکر گناه نسبت به تو تو ذهنش نیاد. نگه عجب زن با حال، اگه این زن ما بود بد نبود. اینو خدا میگه در قرآن. نور ایمان حیاست و ثمرها و میوه ایمان دست به جیب بودنه. این که آدم گیر پول نباشه، سخا. و ثمرها از سخا، چند تا شد؟ ال ایمان و شجرت، اصل و حل یقین، و فرع و حد تقا، و نور و حل حیا، و ثمرها از سخا. این پنجتا رو شما در کربلا در اوج میبینید. ایمان در اوج، یعنی یه درخت کامل. یقین در اوج، تقوا. وای وای، من که تقوا در تاریخ بشر به کیفیتی که در این 72 تا بوده تا حالا سراغ نگرفتم. حیا، حیا. شب عاشورا وقتی به تک تکشون گفت پاشیم بریم، من بیعتم رو از شما برداشتم، سراشون رو زیر انداختن، اشکشون ریخ. بعد آروم آروم به ابی عبدالله گفتن حسین جان، وقتی از تو جدا بشیم که نفس کشیدن حرام میشه، زنده بودن حرام میشه. سخا، ثمره ایمان سخاوت. سخاوت همین بالاتر، که آدم جانشو بیاره راحت به خدا بگه مال تو. از این سخاوت بیشتر که جوان 18 سالش علی اکبر بیاره و بگه تقدیم تو. سخاوت از این بالاتر که بچه 6 ماهه شیرین قیافه، شیرین لب، شیرین نگاه رو بیاره و به پروردگار بگه مال تو. بگه ترکت الخلق ترن فی هواکا، دار و ندارم و در راه تو نثار کردم. اینه اوج عبادت، اینه اوج بندگی. حتما پدران شهید داده تو جلسه هستن، اونا میدونن یه ذره که به ابی عبدالله چه گذشت. وقتی فرق شکافته جوانشو روی دامن گذاشت، من میدونید چند وقت سنگینی مصیبت علی اکبر و حالیم شده. 14-15 روز از کجا حالیم شد؟ از جمله‌ای که کنار بدنش ابی عبدالله گفت. امام حسین میدونست تا 4 بعد از ظهر بیشتر زنده میکشنش. علی اکبر بعد نماز ظهر کشته شد، 3 ساعت فوقش امام حسین زنده بود، اما برای همون 3 ساعت که مثل برق میگذره کنار بدن گفت پسرم بعد تو خاک بر سر زندگی، خاک بر سر زندگی. یعنی دیگه بدون تو پسرم حسین چه زندگی داشته باشه. موندن من بدون تو به چه درد میخوره پسرم. لقد استرحت من هم دنیا و غمها، عزیز دلم تو از دل پر غصه و ناراحت نجات پیدا کردی و بقیه ابوک و هیدن فریدا. اما بلند شو ببین بابات غریب شده، تنها شده، همین جوری که داشت با علی اکبر حرف میزد یه مرتبه دید خواهرش زینب کبرا اومد خودش رو روی بدن انداخت، هی داره صدا میزنه وای برادرم وای برادر زادم. اینجا بود که خواهر زیر بغل برادر رو گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم اهلك اعداءنا. دو سه بار دوست